رضوان الله علیه بعد از بیان اصل قاعده که ما یزمن به صحیحه یزمن به فاسده و بیان مدرک این قاعده که اموری که به عنوان مدرک ذکر فرموده بودن از نظر مرحوم محقق اصفهانی رضوان الله علیه صحیح نبود، کما اینکه برخی دیگر از بزرگان نیز مدارک مذکوری در مکاسب را برای اصل قاعده که ما یزمن به صحیحی یزمن به فاسده هست قبول نداشت. عبارتی مرحوم شیخ رضوان الله علیه می‌فرماید: ثم انه لا فرق فی ما ذکرنا من الزمان بین جهل دافع بالفساد و بین علمهی مع جهل القابض. می‌فرمایند در این که در فرض کنین بیع صحیح اگر زمان هست که هست، در فاسد از بیع هم زمان است، در اجاره صحیح زمان است که همون عوض المسما باشد، در اجاره فاسد ایزن زمان است، صلح مع العوض اگر زمان دارد در صحیح در صلح فاسد ایزن زمان هست. این بیانی که شده است فرق نمی کند آقای دفع کننده مال مثلا در معامله ربویه بایه که مبی رو می پردازد بداند معامله ربوی باطل است یا نداند، در هر صورت مشتری ضامن است، چون در بیع صحیح زمان است، در بیع ربوی که فاسد است ایزن زمان است. فرق نمی کند که دافع یعنی دهنده مال که بایع مبی رو می پردازد بداند که این معامله باطل است، آقای مشتری که گیرنده این مبی است ضامن خواهد بود، یا اینکه دافع می داند ولی قابض نمی داند، گیرنده نمی داند. در هر دو صورت زمان در اینجا ثابت است. بعضی ها گفتند و این توهم هم در اثناء مباحث گذشته گاهی از اوقات می شد که ادعا هم کردند که وقتی دافع علم به فساد دارد، قابض جاهل است به فساد، چون دافع علم دارد با وجود این علم مال را می پردازد به مشتری، می داند معامله ربوی باطله، مشتری بی خبر است از صحت و بطلان، حدیث اسلام است، تازه مسلمان شده است، احکام را بلد نیست، یا خیلی از کسبه که مثلا می اصلا با احکام سر و کاری ندارند. خب اگر بایه که با خبر است از فساد معامله و مال را در این حال به مشتری که جاهل است می دهد، چرا در اینجا مشتری ضامن باشد؟ دافع که بایه هست علم به فساد دارد و با وجود این علم مشتری را مسلط بر مالش کرده است، پس او در حقیقت با وجود این علم اگر اقدام می کند کأنهو آلمن آمدن آمده است مال را در اختیار این آقا قرار داده، چرا ضامن باشد آقای مشتری؟ چرا؟ چون علم او به منزله این است که تعمد دارد در ضامن نبودن مشتری. این توهم شده است. شیخ رضوان الله علیه می فرماید این توهم صحیح نیست، چون به عقیده ایشان که ادله مذکور به عنوان مدرک اصل قاعده را قبول داشت بسیاری از اونها را، از جمله حدیث نبوی علی یده ما اخذت حتی تعدی، این قبیل از احادیث اطلاق دارد، اطلاق او شامل صورت جهل دافع به فساد و صورت علم دافع به فساد هر دو را میگیرد. پس پرداخت کننده مال چه عالم به فساد معامله باشد چه جاهل باشد، از جهت اطلاق نص و فتاوایی که فقها هم دادند بر اساس اون ادله، فتاوای اونها هم تفصیل ندادن بین دافع عالم و جاهل، پس فرق نمی کند. اگر عالمن اقدام به معامله فاسدهی بکند و مشتری جاهل به فساد باشد، ایزن آقای مشتری آخذ و قابض ضامن اون مالیست که از ناحیه دافع گرفته است. و در اینجا جاهل که مشتری هست مغرور نیست و فریب خورده نیست از ناحیه بایع عالم. جهتش این است که آقای مشتری هم نخواست است مجانن بگیره، اونم قصدش این بوده است که مالی را که میگیرد عوض بپردازد. نهایت عوض المسما لعجل بطلان عقد بر عهده او نیست، باید عوض المثل بدهد یا قیمت بپردازد. و تسلیت دافع که عالمم هست به فساد، آقای قابض رایی و ید قابض را ید امانی قرار نمی دهد و آقای دافع او را مال را به عنوان امانت مالکیه در اختیار او قرار نداده است. بحث این است که تملیک کرده است بود، ولی با یک عقدی که شارع اون عقد را فاسد می داند و باطل می داند. بذار در بیع ربوی بایع قصد تملیک دارد و میخواد به ملک مشتری برساند، اما به وسیله و سببی که شارع اون سبب را امضا نفرموده است. و روی همین جهت که آقای بایع عالم به قصد تملیک بوده است که داده به مشتری، نه به عنوان امانت، لذا حق ندارد خودش تصرف کنه. لذا میبینی بایعه به بیع ربوی بعد از اینکه بیع ربوی را انجام داد خودش رو مجاز در تصرف در اون مالی که فروخته است نمیبینه و در اون تصرف نمیکنه. شاهدش اینه که قاصد تملیک بوده، نخواست مال را به عنوان امانت در اختیار او قرار بدهد. این حاصل فرمایشه شیخ انصاری رضوان الله علیه در اینجا. یک نکته‌ای باید توجه داشت که محل بحث ما در این که دافع عالم است و قابض جاهل، آیا در اینجا زمان هست یا نیست؟ شبهه این که زمان نباشد از این جهت است که چون دافع عالمن آمدن مال را به مشتری میدهد با اینکه علم به فساد دارد، این شاید در قوه این باشد که آقای بایع نخواسته است او را به اصطلاح ضامن بگرداند و در قوه این است که این مالی را که میپردازد به عنوان امانت یا به عنوان عاریه در حقیقت به او داده باشد تحت عنوان بیع مثلا. این توهم عرض کردیم جایی ندارد. حالا این بحث که در اینجا زمان هست یا نیست، در جایی است که عقد فاسدی باشد که طرفین معامله عملشان بر مبنای اون عقد فاسد واقع شده باشد. الان در محل بحث همونجوری که از اول مثال زدیم اینطور بود، این آقای زید علمی به این دارد که این معامله ربوی است و معامله ربوی هم باطل است از نظر شارع، در این حال بیع ربوی از او صادر می شود. حالا مشتری ولو بی خبر باشد، این که علم به فساد هست و طرفینم که اثر بر این معامله بار می کنن بر اساس این است که میگه که چون من فروختم باید این جنس را تحویل مشتری بدهم و خریدارم میگه چون من خریدم باید ثمنی را که تعیین کرده اند به بایع به تحویل بدهم. پس عمل طرفین بر اساس این عقد است و مبنی بر این عقد است عمل طرفین مبنیان علی العقد است، بر عقد فاسد. لذا این چون بحث ما در اینجاست، این که بعضی ها گفتن آقا خب در همون معامله فاسد طبیعی اذن و رضایت از مالکین نسبت به اون چرا که به دیگری میپردازن وجود دارد یا ندارد، این حرف رو بعضی ادعا کردن، میگن اگر طبیعی اذن در تصرف هست همون را ما کافی بدانیم برای اینکه طرف مقابل ضامن نباشد. این حرف دیگه با این بیانی که عرض کردیم گفتنی نیست. چرا؟ برای خود یه وقت است که ما میخوایم بگیم آقا اصلا اینجا اذن هست یا نیست، ما در این بحث نداریم. ما میخوایم بگیم که اگر طرفین در اون چرا که انتقل الیه از طرف آخر تصرف میکند مبنیاً علی العقد است، و اگر طرفین رضایت میدهند به تصرف مبنیاً علی العقد است. حالا در عالم باید بگیم تشریع میکند، در جاهل چون جهل دارد میگه این عقد این اثر را داشته است برای من که من با این عقد بیع ربوی مالک مبیع شدم، مشتری جاهل میگوید چون جهل دارد خودشو مالک میپندارد. اما بایع عالم به بطلان بیع ربوی اگر اقدام کرد، او در حقیقت در مؤثریت این بیع تشریع کرده است، تشریعاً مالیسه به مؤثر را شرعاً مؤثر قرار داده است و آمده است معامله کرده است با چیزی که مؤثر نیست، معاملت شیئن یؤثر و مؤثر. پس این حرف که آقا اذن خارجی و تقریر در صورت علم به فساد موجود هست، این حرف و این ادعا در حقیقت ربطی به محل بحث ما ندارد و خارج از محل بحث ما هست. گاهی از اوقات میبینید چنین اذن خارجی باشد و اخرا میبینید نباشد، ولی بحث ما در این است که آقا بناء طرفین بر مؤثریت این عقد فاسد است. حالا یک طرف چون جاهل است مؤثر میپندارد، طرف دیگری که عالم است تشریع میکند و ما لیسه به مؤثر را مؤثر قرار میدهد، دعوان من نفسه و زعمن باطل از جانب خودش. پس بنابراین چیزی که در محل بحث ما وجود دارد، خوب آقا دقت بفرمایید، عبارت است از اذن و رضایت ناشیه از عقد باطل که اسمش میذاریم اذن عقدی، رضایت عقدی. اون رضایتی که ربطی به عقد ندارد، میگه اصلا من کاری به عقد ندارم، عقد باشه یا نباشد، مثل باب معاتات. اون رضایت محل بحث ما نیست. در باب معاتات طرف میگه آقا من رضایت دارم که این کتاب من ملک خریدار بشود، حالا با به اصطلاح این عملی که از او صادر می شود یا با لفظ غیر بیعی که از او صادر می شود، می خواد رضایت باطنی خودش را اعلام کند، اخبار کند، اظهار کند. اون حرف دیگری است و اون ربطی به محل بحث ما ندارد. پس اذن ناشیه از عقد شیئون، رضایت ناشیه از عقد شیئون که اسمش میذاریم اذن عقدی یا رضا عقدی، و اذن مطلق که ابراز شده است به وسیله فعل یا به وسیله لفظی غیر از صیغه بیع، اون امر آخر که در باب معاتات است. اینا دوتا رو باید با هم خلط نکنیم. اذن عقدی معنای او این است که تملیک صادره از رضا معلول علتی است و اون علت عبارت است از عقد، چون نه بحث اکراه است نه بحث اجبار. رضایت به حصول ملکیت از ناحیه عقد، ولیکن شارع چون عقد را فاسد می‌داند ملکیت حاصل نمی شود و در نتیجه چنین به اصطلاح تملیک از ناحیه رضا هیچ ربطی به تصرف طرفین فیما انتقل الی از ناحیه طرف آخر به نحو رضا مطلق، این دوتا با هم خلط نباید بشود و ربطی به یک دیگر ندارند. اقباض صادر از رضایت آقای بایه اگر جاهل به فساد باشد، از باب این است که این چون میگه عقد را من جاری کردم، خودشو ملزم میبیند به پرداخت مبیع، اقباض مبیع. یا اگر عالم به فساد باشد تشریع میکند و خود را ملزم میگرداند بر این که باید اقباض مبیع داشته باشد. تسلیت خارجی اگر به عنوان این باشد که این شی مال اوست و ملک اوست، شرعاً از باب این که جاهل به حکم است، یا تشریعاً از باب این که تشریع می کند با این که علم به فساد دارد، این موجب اذن در تصرف شخص نخواهد شد. این که بگیم آقای مشتری چون جهل دارد خودش را مالک دیده در مورد بیع ربوی و چون مالک دیده تصرف کرده است، آیا چون خودش را مالک پنداشته و تصرف کرده است، این معنا موجب میشه و ضامن نباشد؟ خیر، این رافع زمان نیست. یا اگر بایه تشریع میکند و مال را به مشتری میپردازد، خب واضح است که ما در هر دو صورت جاهل، ما در اینجا مشتری جاهل است. در هر دو صورت وقتی مشتری این مال را میگیرد درش تصرف میکنه. منشأ تصرف هم این است که آقای مشتری خودش را مالک میبیند، ولی بایه در یک صورت شرعاً مشتری را مالک میبیند و شرعاً اقباض میکند اونجایی که بایه هم جاهل باشد، و اخرى این است که نه، بایه تشریع میکند با اینکه میداند فاسد است این معامله، اقدام به این معامله میکند، ولی مشتری در هر دو صورت از کردیم جاهل است. این اقباض بایه چه از باب شرع باشد اگر جهل به فساد داشته باشد، یا از باب تشریع باشد اگر علم به فساد معامله باشد، این اقدام او و اقباض او موجب این می شود که تصرفات صادره از مشتری به عنوان این که مشتری خود را مالک دیده و در مبیع تصرف کرده است، تصرفات او بلا زمان باشد. خیر، جهل او موجب نمی شود که مالیس به مالک مالک بشود، کما اینکه تشریع بایه هم موجب نمی شود کسی من لیس به مالک را مالک بگرداند. پس جهل بایه و اقباض ناشی از جهل موجب مالک شدن آقای مشتری جاهل نخواهد بود. تشریع بایع عالم ایزن و اقباض مبنی بر تشریع موجب مالک شدن مشتری جاهل به فساد این معامله نخواهد شد. پس اگر مشتری مالک نمی شود، تصرفات او تصرفاتی است که زمان در کار پی دارد، و اگر تصرف او نسبت به منافع باشد ضامن منافع است، نسبت به عین اگر موجب تلف بشود ضامن عین است، و هاکذا. پس علم و جهل بایع در و اقدام بایع بر اقباض، هیچ کدوم اینها موجب مالک شدن مشتری نیست. اگر مشتری مالک نیست، پس تصرفات مشتری در مبیع تمام تصرفاتی است که بر اساس اون تصرف باید ضامن بدانیم او را. و این معنا ربطی به باب معاتات ندارد. حالا اینجا جای توهمه. خب در باب معاتات رضایت دارد آقای بایه که مبیع را به مشتری بدهد، اینجا هم رضایت هست. آقای بایه عالم به فساد این معامله لااقل از این است که بگی معاتات باشد. سابقا هم بعضی از بزرگان این شبهه را کرده بودند، خوب التفات داشته که ببینید منشأ اشتباه چیه. میگن آقا شما نهایت هم میگین معامله فاسده دیگه، بنابر مبنای کسانی که در معاتات اصلا لفظ لازم نیست، فقط باید ابراز بشود اون امر نفسانی متعاطیین، ابراز به هر چیزی باشد، ولو اینکه خودش یک جعل علامتی کرده باشد، بگه هر وقت مثلا من فرض کنین چوب را زدم به صندلی، معناش این باشد که راضیم به تصرف. این بالاتر از این نبود که پول میذاشتن در کوزه حمامی، مثالی که مرحوم شیخ انصاری داره، اونجا اصلا کسی نیست که اظهار چیزی بشود، پول رو در اونجا قرار میداد میرفت داخل حمام میآمد درستم بود. اگر ما در معاتاتی معنوی اینجا هم آی بایع عالم به فساد این معامله، لااقل از این است که رضایت خود چه اظهار کرده ولی با یک عقد باطل. چرا نگیم این رضایت در مالک شدن طرف مقابل تأثیر داشته باشد و از اون طرف مقابل هم که تصرف در ما انتقل الیه می کند ضامن نباشد. میگه به تعبیری که در متول می فرمودن حفظت شیئن و غابتن که اشیاء، او درست خوب متوجه شدی که رضایت هست، اما بین این رضایت در باب معاتات و رضایت در مورد بحث ما که بحث از اذن عقدی است و رضاء عقدی است که اول بحثم عرض کردم، با اونون بعید و خلط بینهما موجب این توهم شده است. اما با اونو فرق بین این دوتا رضایت چیست؟ اول بحث امروز عرض کردم که تسلیت در اینجا تسلیت عقدی است، اذن و رضای در اینجا اذن و رضای عقدی است و این ربطی به باب معاتات ندارد. در باب اقباض، در باب معاتات اقباض ابتدایی است و اون اقباض ناشی از یک امر غیر حاصل که عبارت از عقد فاسد است نبوده. در باب معاتات به زبان فارسی این رو میگوید طرف، میگه آقا چرا شما این کتاب رو میدهی به طرف مقابل؟ میگه چون عقدی و از من صادر شده. اینه میگه، میگه نه من راضیم به این که این کتاب ملک او بشود. میگه راضیم به این که کتاب ملک او بشود. عقد فاسدی یا عقدی اصلا در اینجا هست یا نه؟ اصلا کاری به عقد، میگه من به عقد کاری ندارم، من مال راضیم، رضایت دارم که کتاب من ملک اون آقا بشه در مقابل پولی که اون تملیکی به من میکنه. پس رضایت اقباض طرفین در باب معاتات اقباض ابتدایی در مقابل کدوم اقباض؟ اقباض غیر ابتدایی، اقباض متأخر یا به تعبیر اقباض مستند به عقد. اقباض ابتدایی در مقابل اقباض مترتب بر عقد است. اقباض مترتب بر عقد یعنی چی؟ یعنی وقتی از این آقا بپرسند که چرا اقباض میکنی، میگه مگه ندیدی که من عقد خواندم؟ مگه نشنیدی عقدی از من صادر شد؟ اینجور میگوید. در باب معاتات اینجور از خیر، در باب معاتات میگه من کار به عقد ندارم اصلا، من میخوام کتابم ملک این آقا بشود، رضایت دارم به این ملکیت کتاب برای این آقا در مقابل پولی که به من تملیک میکند. لذا میگه اقباض ابتدایی است، مترتبه بر چیزی نیست، برخلاف باب عقد فاسد. در اونجا عرض کردم اگه به این آقایی که حالا اگه هر دو جاهل باشن خیلی بهتر مطلب روشن میشود، دو طرف جاهلن به فساد معامله ربوی، از بایع بپرسید چرا آقا مثلا این گندم را دادید به مشتری؟ میگه به خاطر اینکه عقد از من صادر شد. به مشتری میگن چرا در مقابل این گندم بیشتری به عنوان سمن دادی؟ میگه مگر نفهمیدی ما عقد ایجاد کردیم، صیغه عقد خواندیم، لذا بر اساس عقد صادر فیما بینهما طرفین خودشان را ملزم میبینند به اینکه اقباض کنند به دیگری اون چرا که به او باید بپردازد. اینو میگن اقباض غیر ابتدایی، به تعبیر بنده اقباض مترتب بر عقد. ولی در باب معاتات اینه، میگه مگر عقد؟ میگه من کاری به عقد ندارم، عقد بلد نیستم، من تملیک کردم در مقابل تملیک او. حالا اینی چجوری اظهار میکند؟ با فعل اظهار میکند، با از اوقات با لفظ غیر صحیح ابراز میکند و اظهار میکند، چون انشاء نفسانی ما لم یبرز اثر برش مترتب نمی شود، باید به هر حال ابراز بشود. پس اقباز معاتاتی غیر از اقباز عقدی به عقد فاسد است و خلط احدهما به دیگری بلا وجه هست و قیاس احدهما به دیگری قیاسون مع الفارق هست. لذا عدم تأثیر در ما نحن فیه اقباز از ناحیه بایع به عقد فاسد یا جهلن یا تشریعن، این اقباز تأثیری در ملک ندارد. عدم تأثیر این اقباز در ملک موجب این نمی شود که پس بنابراین تسلیط او طرف مقابل را تسلیط مجانی باشد، برخلاف باب معاتات. در باب معاتات این چنین نیست و موجب این نمی شود که اگر تسلیط کرد راضی نباشد. چرا؟ چون اقباض معاتاتی مترتب بر ملک نبوده است. ملک در باب معاتات مترتب بر اقباض است، ولی در ما نحن فی که به اصطلاح معامله به عقد فاسد است، اقباض مترتب بر ملک است و ملک مترتب بر عقد فاسد است. چقدر فرق شد بین این دوتا اقباض؟ اقباضی که خود اقباض منشأ ملک بشود در باب معاتات، اقباضی که متأثر از ملک و مترتب بر ملک و متأخر از ملک باشد که در باب عقد فاسد است، امرون آخر. پس قیاس احده ما به دیگری قیاسون معلفاره. اگه در باب معاتات بعد از این اقباض زمانی نیست، نمیتونید کشف بکنید که پس در عقد فاسد هم چون رضایت طرف این وجود دارد، بعد از اقباض طرف مقابل وقتی اخذ کرد ضامن نباشد. این دوتا با هم قیاسشون به همین بیانی که عرض کردم مال فارقه. اقباض در معاتات منشأ ملکیت است، ولی اقباض در عقد فاسد مترتب بر ملکیت است. چون مالک میبیند که نبوده شرعن، لذا اقباض کرده است. اینجا میگه من کار ندارم، من میخوام با این اقباض اظهار کنم رضایت خودم را به مالک شدن طرف. لذا مجازن میتونیم بگیم آقا خود این اقباض منشأ ملکیت است، اصل انشاء است. حالا جای یک توهمی در اونجا وجود دارد که اگر کسی توهم کنه دیگه آقا درست قبول داریم، ولی این حرف چرا در باب غصب نمیگویید؟ اگر مشتری علم به غصب بودن مالی را که بایع میفروشد داشته باشد، آیا این علم مشتری به غصب بودن مبیع موجب میشود که وقتی مشتری پول را به بایع میدهد بگن آقا تو وقتی عالم به غصب بودن مبیع بودی؟ یعنی به تعبیر مثال واضح بیم، ماشین را میداند دزدیست، در این حال به سارق پول میدهد، این بعدن نمیتونه بازی در بیارد بگه آقا چرا پول دادی؟ میگه تو که میدانستی که این فروشنده سارق است. وقتی میدانستی فروشنده سارق است، پولی که به فروشنده دادی در حقیقت یعنی چی؟ یعنی دیگه از پول به اصطلاح اون پول با فروشنده در مقابل این پول ضامن نیست، که انه او مالت هدر دادی. یه دنبه رو به گرگ داد به قول معروف، پول رو به سارق دادی، معناش این یعنی چی دیگه؟ فردا نمیتونه مطالبه چیزی بکنی. همون گونه که مشتری عالم به این که بایع غاصب است، وقتی پول رو میپردازد به بایع، نمیتواند یقه بایع را بگیرد و او را ضامن بگرداند، بگه من پول دادم بایع جنس به من تحویل بدی. میگه تو که میدونستی ماشین دزدی مال مردمه، پول به من دادی پول نخواستی. این معناش همون گونه که در اونجا این چنین است، در ما نحن فیه هم همین حرف رو بزنیم. بگیم آقای بایعی که عالم به فساد این عقد است، معذالک اقدام میکند مبیع را تحویل به آقای مشتری میدهد، باید مشتری در اینجا ضامن نباشد. علم بایع به فساد معامله به منزله این است که مشکلی که علم به فساد به قاصب بودن بایع دارد و در این حال پول به بایع میدهد، چطور در مقابل پولش نمیتاند مطالبه چیزی کند؟ اینجا هم آقای بایع عالم به فساد عقد در مقابل مبیعی که به مشتری میدهد نمیتواند چیزی مطالبه بکند، و اگر به هر حال مشتری این مبیع را از بین برد نمیتواند یقه او را بگیرد که باید بدل بپردازد و او را ضامن بگرداند. منشأ عدم ضمان چیست؟ علم او به فساد این عقد. که مانگه در باب غصب منشأ این که آقای مشتری نمیتواند از بایع غاصب چیزی مطالبه کند، علم مشتری بود به غاصب بودن بایع. این توهم شده است، این توهم مردود است، ردش انشاءالله فردا عرض میکنم.